أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. إن قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها، فكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها حتى فيما إذا تمكن من مما أمر بها. خب یه لحظه حواس ما به در پرد شد عبارتش. بله، عرض خدمتتون که بحث رسیده بود به اینجا که ما عرض کردیم که شخصی که بخواد انجام بدهد عبادتی رو، شک میکند که آیا یک جزء دیگری هم در این عبادت هست یا نیست، و بدون فحص براءت جاری میکنه. چه این مؤدای براءتش که نبود اون جزء در نماز هست مخالف واقع باشد و چه موافق با واقع باشد، در هر دو صورت این نماز باطله. چرا؟ چون عبادت، حالا نماز که مثال میزنیم، اون یک مثالی از عبادات دیگه، طبیعتا فقط منحصر در نماز که نیست. عبادت باید با قصد قربت باشه و زی همچین آدمی قصد قربت نمیاد. فرمودن بجز در سه مورد که ما دلیل خاص داریم، یا بفرمایید در دو مورد، فرقی نمیکنه، دو مورد سه موردش فرق نمیکنه. این که به جای نماز قصر مسافری که تکلیف رو نمیدونسته، جاهل بوده، این شخص نماز رو اتمام بخونه، چهار رکعت کامل بخونه. و یا در مورد نماز جهر و اخفات جابجا بخونه، نمازی که باید بلند بخونه رو آهسته بخونه، نمازی که باید آهسته بخونه رو بلند بخونه. و فرق هم نمی کند که جهل او جهل عن قصورن باشد یا عن تقصیرن، جاهل قاصر باشه یا جاهل مقصر. این نماز، نماز صحیحی است، حتی اگر هنوز وقت باقی علم هم پیدا بکند نیازی به اعاده نداره، گرچه اگر جاهل مقصر باشد استحقاق و عقوبت داره. خیلی حالا این قلت، اگر شما اشکال بکنید، ببینید به این مطلب اشکالات متعددی میتوان وارد کرد، اشکالات متعددی درباره اون مطرح کرد و البته همه این اشکالات هم پاسخ دارد، اما بر تقدیر اشکالات متعددی قابل طرحه. دو اشکال از اشکالات اساسی که اینجا قابل طرح بوده است رو جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه مطرح فرمودند. اولین نکتهش این است که شما میگید آه مسافر مگر مأمور به خواندن صلات قصر نیست؟ مگر وظیفه شرعی شخص مسافر این نیست که نمازهای چهار رکعتش رو دو رکعتی بخونه؟ میگیم بله. میگه پس اگر نماز چهار رکعتی برای مسافر مأمور بها نیست، چطور شما حکم صحتش میکنید؟ یا اساسا چطور حکم به صحتش شده است؟ حالا کسی میگه آ قبول داریم، شما میگید روایت داریم، اصلا ما از همون روایت میپرسیم چطور میشه که حکم به صحتش بشه؟ صحت مگه چیه؟ صحت عبارت است از انطباق المأمور به علی المأتی به. اگر مأمورون به با مأتیون به این دوتا یکی از آب در بیاد با هم انطباق پیدا بکند، میگیم عبادت صحیحاً انجام شده است. مأمورون به من چی بوده؟ نماز دو رکعتی. مأتیون به من چیه؟ اونم نماز دو رکعتی. پس اینجا مأمورون به و مأتیون به اینا با هم دیگه تطابق پیدا میکنن، انطباق المأمور به علی المأتی به. این که مأتیون به، اونی که من اجرا کردم، اون کاری که اتیان کرده ام، اون مطابق مأمورون به در آمده است، هماهنگ با او در آمده. ما به این میگیم صحت، صحت عبادت. خیلی خوب، مأمورون به چی بوده؟ نماز دو رکعتی. معتیون به چی بوده؟ نماز چهار رکعتی. پس اصل انطباق جرایت نشده، پس چطور حکم صحت شده؟ خب اشکال، اشکال مهمیه. پس هادهی هیل اشکال الاول، اشکال اول. خیلی خوب، ما بگیم که این اشکال اول است، این ایراد اول، هادا هو الاشکال الاول. اما الاشکال الثانی، اشکال ثانی چی باشد؟ اشکال ثانی این استش که حالا ما از این اشکال اول هم بر فرض غمزه عین کردیم، گفتیم حالا به هر شکلی حکم به صحتش شد، حالا که حکم به صحت شد چرا دیگه استحقاق و عقوبت باشه؟ این شخص وظیفش نماز دو رکعتی بوده، چهار رکعت خونده، تازه کار اضافی هم انجام داده است که اون ولید بود، چی بود که در زمان خلفای قبل از امیرالمؤمنین که به حکومت این شخص منصوب شد و حکومت منطقه‌ای، یه دفعه برای نماز صبح بود، این مشروب خورده بود، مست بود، آمد برای نماز جماعت. خب اینا دیگه متاسفانه حکام مسلمین بودن دیگه، آمد در برای نماز جماعت و نماز صبح و به جای دو رکعت یه چند رکعت اضافه تر کن، مثلا سه رکعت، چهار رکعت دار. گفتن آقا شما شکا که نماز صبح دو رکعته؟ گفت نه، من امروز سرحالم، بخواد بیشترم وقتون بخونم. خدا اصلا حال طبیعی نداشت. این ولید همون کسیست که انجاکم فاسقون به نبع انفتبین، در شأن او در واقع نازل شد که به تصریح قرآن شخص فاسق بود. عجیب، این شخصی که به تصریح قرآن فاسق بود بعد این مورد امیر بر مسلمین و به عنوان امام جماعت، امام جمعه تعیین شده بود، مردم بیچارم به همین آدم اقضا میکرد چجا؟ و همه چی بود، همه ویژگی ها رو داشت، شخص کنم که جامع الشرائط بود، بله جامع الشرائط و المناسب. به هر حال، حال حال به هر حال میخوام بگم که این شخص نماز دو رکعتی باید میخونده، چهار رکعتی خونده. شما خودت هم که میگی صحیحه، اشکال نداره، اعادم نمیخواد، خیلی خوب، پس چرا دیگه این استحقاق و عقوبت داشته باشه؟ استحقاق و عقوبت دیگه معنا ندارد. استحقاق و عقوبت مال یک کار غلطه، نه برای کار صحیح. کار صحیح که عقوبت نداره. حالا این مطلب زمان سنگین تر میشه که شخص میگه آقا من اول وقت نمازم رو چهار رکعتی خوندم، خب بلا فاصله که نمازم تموم شد السلام علیکم گفتم، یه رفیق داشتیم گفت شما چیکار می‌کردی؟ یعنی منظور نماز همین الانت بود یا نماز قضا می‌خوندی؟ گفت نه، همین نماز الان بود. گفت خب مرد حسابی تو مسافرین، خب باشه مسافر باشم. مسافر نمازش دو رکعتیه، عجب واقعا، بله رساله رو بیار ببینیم فلان. بله حالا فهمیدم نماز دو رکعتیه. از الان تا آخر وقت مثلا فرض کن 5 ساعت 6 ساعت من چه واسه وقت دارم؟ خب وقت دارم اعاده کنم، میتونم 100 مرتبه دیگه نماز بخونم، این وقت دارم که، این مشکل ندارد که. خب در این حال میگیم نه نه، اعاده نکن، اعاده نمیخواد دیگه، اعاده لازم نیست، همون فقط عقوبت رو داشته باشی. خب چرا اینطور باشه؟ خب بذارید من عقوبت بذارید من اعاده بکنم که دیگه گرفتار عقوبتم نشم، کوتاهیمو جبران میکنم. نه نه، در حقیقت اینجا این مطلب رو سنگین تر میکند که شما از یک طرف حکم به صحت میکنید، از اون طرف حکم میکنید به استحقاق و عقوبت، خصوصا در جایی که این شخص فرصت دارد اصلاح بکنه، ها، اعاده بکنه و کار درست رو انجام بدهد. این دوتا اشکال و دوتا انقلت اینجا مطرح شده است. انقلت کیفه یحکم به صحتها مع عدم الامر بها. خب این الاشکال الاول در واقع، کیفه یحکم به صحتها مع عدم الامر بها، چطور حکم می شود به صحت صلات مع عدم الامر به صلات. حالا صلات گفتیم میتونه عبادت باشد به شکل کلی، اما در اینجا چون بحث صلات بود، بحث ما عبادت بود، منتها چون رفتیم رو مثال صلات و این بحث قصر و اتمام و جهر و اخفات در باب صلات هست، لذا ضمائر به صلات برمیگرده. کیفه یحکم به صحت صلات مع عدم الامر به صلات، چطور حکم می شود به صحت نماز در حالی که نماز امری ندارد، کدوم نمازها؟ نماز چهار رکعتی، نماز اتمام. صلات الاتمام امری ندارد، اونی که مأمورون بها هستش صلات القصر. این یه اشکال. اشکال دوم، و کیفه یصح الحکم به استحقاق العقوبه، چطور صحیح است حکم به استحقاق عقوبت علا ترک صلات التی امر بها، به خاطر ترک نماز، به خاطر ترک نمازی که مأمورون بها بوده است، حتی فی ما اذا تمکن مما امر بها، حتی در صورتی که این حتی فی ما، یعنی حتی در صورتی که، حتی در صورتی که این شخص متمکن است از اینکه مأمورون بها رو اتیان بکنه. چرا؟ چون وقت داره. عرض کردم شما حساب بکنید که اگر هر نمازش مثلا 4 دقیقه بخواد طول بکشه، نماز ظهر 4 دقیقه طول بکشه، این در یک ساعت 15 تا نماز ظهر میتونه بخونه. دقت برش عرض بکنم، اگر 5 ساعت وقت داشته باشه، 5 تا 15 تا مثلا فرض فرمایید، این 75 تا نماز دیگه میتونه بخونه. به همین ترتیب شما ضرب بکنید برید بالا، اگر مثلا روزای تابستان باشه که روز هم خیلی طولانی تر هستش، وقت داره. هان میفرمایم که اذا تمکن مما امر بها، میتونه که مأمورون بها رو اجرا کنه. کما هو ظاهر اطلاقاتهم، اطلاقات بزرگان علما و فقها هم همینه. علی رغم که این آدم وقت دارد و علی رغم اینکه فرض کنید علم پیدا کرد و وقتم دارد که اعاده کند، در این حال میگن که نه خیر، اعاده نداره و استحقاق عقوبت هست. در واقع خود شارع از یه طرف میگه اعاده نکن، از یه طرف هم میگه استحقاق عقوبت هم داری. اون نمیشه که بذار اعاده بکنه که استحقاق عقوبت هم برداشته بشه. به ان علم به وجوب القصر او الجهر بعد الاتمام و الاخفات، به اینکه علم پیدا کنند به وجوب قصر. حالا ما مثالمون هی بردیم رو قصر و اتمام، تو جهر و اخفات هم همینطوره. اول جهر بعد الاتمام، بعد الاتمام و الاخفات. از مثالتون که به ان علم به وجوب القصر اول جهر بعد الاتمام و الاخفات، علم پیدا کند به اینکه وظیفه او قصر بوده است یا وظیفه او جهر بوده است، نماز ظهر، نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشا، بعد از این که نمازش رو اتمام خوانده بود یا نمازش رو به شکل اخفاتی و همسی خوانده بود. و قد بقیه، و در حالی که باقی مانده است، من الوقت مقدار و اعادتها قصرن او جهرن، از وقت باقی مانده است به میزان اعاده صلات، چه به نحو قصر باشد که در صلات مسافر مطرحه، چه به نحو جهر باشد که در صلات مغرب، عشا و صبح مطرحه. ضرورت انه لا تقصیر ها هنا یوجب استحقاق العقوبه، بدیهی است که در اینجا دیگه تقصیری وجود ندارد که موجب استحقاق عقوبت باشد. این آدم اعاده میکنه، مشکل تل حل میشود. اونطور که باید نماز بخواند اونطور میخواند، یعنی معتیون بها و مأمورون بها یکی میشه، تطبیق با هم پیدا میکنه. و بالجمله، دوباره میخوان این دوتا اشکال رو خلاصه بکنن و بیان کنن. و بالجمله، کیفه یحکمو یا کیفه یحکمو به صحت بدون الامر، چطور شما میگید نماز اتمام، صلات الاتمام یا صلات الجهر در اینجا امر ندارد، در این حال چون این جاهل بوده صحیحه؟ و کیفه یحکم به استحقاق العقوبه مع التمکن من الاعاده لولا الحکم شرعا به سقوطها و صحت ما اتی بها، و چگونه حکم شود به استحقاق عقوبت، اینکه آدم استحقاق دارد که عذاب بشه، عقوبت بشه، مجازات بشود، در حالی که تمکن وجود داره، این امکان و توانایی وجود دارد برای شخص که اعاده بکند، البته لولا الحکم شرعا به سقوطها و صحت ما اتیه بها، البته اگر حکم شرعی نبود به این که صلات ساقط شده است و آنچه که معتیون بها هستش و آورده شده و اتیان شده، این صحیحه. یعنی خود شارع از اعاده جلوگیری میکند، خود شارع از اعاده جلوگیری کرده و در این حال میاد استحقاق عقوبت هست. قلتو، ببینید من این مثالی بزنم برای که تقریبا به ذهن بشه. البته حالا مثال از یه جهاتی ممکن است که مقرب باشه، از جهاتی مبعد باشه. لذا رفقا
اسیر مثال نشن، نه خود مثال تلهی نشه توش گیر بیفتن. فرض بفرمایید که دو قضا وجود داشته باشه، یک قضا قضای مفیدی باشه و قضای دیگر قضای مفیدتری باشه. یک قضا قضای فرض بفرمایید که دارای مصلحت خوردنش، قضای دیگر مصلحت بیشتری دارد. ها، فرض بفرمایید که یک دارو که یه ویتامینی رو به شما منتقل میکنه، این البته درصدی از اون ویتامین رو دارد، داروی دیگری هست که درصد بالاتری که برای بدن شما مناسب تر هست رو داره. خیلی خوب، حالا شما کسی دارید که این شخص به شما امر میکند که چه غذایی بخورید یا چه دارویی بخورید. اگر دارو باشد، اون شخص پزشکه که به شما میگه که برای بیماری شما این دارو مناسب تر هست. ها؟ یا اگر غذا باشه، فرض بفرمایید کسی است که نظارت بر غذای شما میکنه، اینایی که تو امور ورزشی هستن در ایامی که حالا در اردوی ورزشی به سر میبرن، اینا مسئولی دارن که غذاشون رو تعیین میکنند که مثلا این غذاها رو بخورم یا به چه شکلی باشد مثلا مصرف بکنن. تو بعضی از دانشگاه ها ما رفته بودیم که اونجا کارشناس تغذیه بود، مثلا تعیین میکرد چه غذاهایی به چه نحوی فلان از این حرفا، البته همینجا که رعایت نمیشه، ولی خب حالا بعضی از جاها خیلی جدی گرفتن رعایت میکردن، مثلا بعضی از دانشگاه علوم پزشکی من دیده بودم که رعایت میکردن. بگذارید به هر تقدیر، مثلا گفتن این غذاها چه مقدار کالری داشته باشه، مثلا چه مواد داشته باشه و رژیم غذایی به چه نحوی باشه که دانشجو در طول هفته از این مواد استفاده کنه، چه اینطوری مثلا داشتن برای خودشون. حالا فرض بفرمایید همون مثال دارو رو بزنم، چون غذا ممکنه با ذهنم بر جای دیگه، همون دارو مناسب تر است. فرض بفرمایید یه کسی بیماری دارد، خب قرص الف این خوبه برای این بیماری، اما قرص ب بهتره و بهتر میتونه بیماری رو درمان کنه. خب این اگر به پزشک مراجعه بکنه، پزشک به اون میگه قرص ب رو مصرف کن. خب میگه 8 ساعت یه بار از قرص ب استفاده کن. این آدم به جایی که بره به پزشک مراجعه بکنه، خود درمانی میکنه، خودش میگه خیلی خوب ببینم کدوم قرص الان اینجا مناسبه، ها قرص الف مناسبه، از قرص الف استفاده میکنه. بعد بلافاصله میره سراغ پزشک، پزشک میگه آقا شما قرص ب رو باید میخوردی نه قرص الف. خب حالا اشکال نداره، اون قرص الف هم که خوردی او رو هم من از تو میپذیرم، یعنی اون هم خوبه، اون هم مفیده برای شما. این شخص میگه خیلی خوب، حالا که شما میگه قرص ب مفید تره، مانعی نداره، من میخوام اون مصلحت بالاتر رو به دست بیارم، اون سطح درمان بالاتر رو به دست بیارم، برم همون قرص ب رو بخورم. میگه دیگه نمیشه، این دیگه نمیشه، شما 8 ساعت یه بار فقط یه قرص میتونی بخوری و شما این فرصت رو سوزوندی، یعنی این در این زمانی که داشتی یا قرص الف باید میخوری یا قرص ب، یکیش میشد دوتاش نمیشد. دقت میکنی چه حرف میکنم؟ بله، حالا تا نوبت بعدی اون وقت شما میتونید مثلا قرص رو عوض بکنی و اون قرص ب که مفیدتره بخوری، اما الان فقط و فقط همین قرص خوری همینه دیگه، نمیتونی بگی اوه حالا اشکال نداره ندیده میگیرم اون قرص بعدی رو میخورم. ما چون امور شرعی و الهی، عبادات، اینها گاهی اوقات در ذهنمون هست که اینا یک مناسک ظاهریه، هیچ واقعیتی پشتش وجود نداره، یه عوامریست، حالا خدا دلش خواسته با ما بگه نماز بخون، اینجوری بخون، دو رکعتی بخون، چهار رکعتی بخون، لذا باورم نمیاد که واقعیاتی داشته باشد. اما اگر ما درک بکنیم که همچنان که اون قرص دارای مصلحته و مصلحتش هم واقعی هستش، این نمازم دارای مصلحته و بلکه به مراتب بالاتر از او و دارای واقعیت به مراتب قوی تر از او هست، واقعا تابع مصالح و مفاسد واقعی هستش، ملاکاتی برای این احکام وجود دارد، این دیگه این مثال برای ما مثال عجیب و غریبی نخواهد بود. در اینجا هم همینطوره، نماز چهار رکعتی برای شخص مسافر دارای مصلحته، نه اینکه مصلحت نداشته باشه، لکن نماز دو رکعتی برای او مصلحت بالاتری دارد. شارع مقدس که به دنبال این هست که ما به خیر و مصلحت برسیم، به کمال برسیم، خب خیر ما رو میخواد، طبیعتا اون نمازی رو به ما امر میکند که دارای مصلحت بالاتر هست، میگه اینو بخون، نماز دو رکعتی بخون. من نرفتم امر شارع رو بگردم پیدا بکنم، به شارع مراجعه نکردم، خودم خود مثلا که اینجا خود درمانی کردم به نوعی، خودم رو صاحب رأی مثلا دونستم، نرفتم به رأی شارع مقدس مراجعه بکنم، خودم اینجا آمدم نماز چهار رکعتی خوندم، البته مصلحت به دست آوردم، اما نه اون مصلحت تامه، مصلحت که بالاتر رو به دست نیاوردم. خب از یه طرف اینطور نیست که این نماز مصلحت نداشته باشه برای من، مصلحت دارد. این مثل اون دارو، اون دارو هم در درمان بیماری موثره، منتها زمانش طولانی تر میشه، درد سرش بیشتر میشه، اما به هر حال موثره. این نمازم برای من مصلحت داره، چون این نماز چهار رکعتی برای من مسافر مصلحت داشته، لزام گفته میشود که همین صحیحه. خب همین صحیحه، باطل نیست. این از یه طرف. از اون طرف چون من با خواندن این نماز چهار رکعتی در واقع دیگه این فرصت رو سوزوندم که بخوام یه نماز دیگری بخونم، چون در هر نوبت ما یک نماز برامون واجبه نه دو نماز، در فرصت نماز ظهر که از اول اذان ظهر است تا چند دقیقه مانده به غروب که دیگه اون فرصت اختصاصی نماز عصر میشه، از اول اذان ظهر تا چند دقیقه مانده به غروب که فرصت اختصاصی نماز عصر هست، این میشه فرصت نماز ظهر، و از چند دقیقه بعد از اذان ظهر که اون چند دقیقه اول فرصت اختصاصی نماز ظهره، از چند دقیقه بعد از نماز ظهر تا غروب فرصت اختصاصی نماز عصر. در این فرصت های اختصاصی من یه نماز دارم دیگه، یا نماز ظهر دارم یا نماز عصر. خب حالا برای اینکه گیج نشیم اینطوری، باز نماز صبح مناسب تر از که از کلن یک نماز باشد. نماز صبح از اذان صبح تا طلوع آفتاب یک نماز من بیشتر ندارم، ظهر یک نماز بیشتر ندارم، عصر یک نماز بیشتر ندارم، مغرب یک نماز بیشتر نیست، و عشا هم همینطور، دو تا نماز بر من واجب نیست. شما چطور در ظهر جمعه میگید یا جمعه واجب است یا ظهر واجب است؟ دو تا نماز که بر ما واجب نیست. خب اینجا هم همینطور، دو تا نماز واجب نیست، یک نماز واجبه. و اگر من محمدم چهار رکعتی رو به عنوان واجب خوندم، در یعنی در واقع آمدم فرصت نماز دیگر رو سوزوندم برای خودم و از بین چی بردم. خب در اینجا چه اتفاقی افتاده؟ از یه طرف یه نمازی خوندم که دارای مصلحت بوده، گرچه اون مصلحت سطح بالا رو نداشته ولی مصلحت داشته بالاخره. خیلی خوب، پس این نماز رو صحیح اعلام میکنن. از اون طرف فرصت خوندن نماز بعدی رو سوزوندم، میگن دیگه اون اعاده نمیخواد. چرا فرصت اون رو سوزوندم؟ چون من مصلحت رو به دست آوردم، مصلحت رو به دست آوردم، دیگه زیادی میکنه. فرضون تو مثال غذا که عرض میکردیم، فرضون دو تا غذاش، یه غذا خوشمزه است یه غذا خوشمزه تره، کسی که دوست داشته باشه طرف رو بخواد این غذا خوشمزه تر بخوره، پیشنهادش اینه که غذا خوشمزه تره رو بخورد، لکن این برخو گوش نمیکنه، نمیره ازش بپرسه، غذایی که خیلی خوشمزه نیست رو میخوره. بعد که خورد تمام شد، بعد خبردار میشه که عجب اون غذای شماره دو خوشمزه تر بوده، ولی اون که دوست هم داشته باشه او رو بخوره، ولی در حالت عادی جا نداره برای خوردنش. البته بعضی رفقا ممکنه بگن ما چرا جا داریم، حالا من افراد معمولی رو عرض میکنم، اصلا دیگه جا نداره، میگه میدونم اون غذا خیلی خوشمزه تره، ولی دیگه من خودم سیر کردم با این، من نمیدونستم که لنگ مرغی هم در کار هست، من فکر کردم نون سنگکه دیگه، یه نون سنگک کامل خوردم دیگه، سیر سیرم دارم میترکم از بس نون خوردم، خیلی سیر شدم دیگه، الان توانایی این که باز دو مرتبه مثلا یه پرس چلو کباب بخوام بخورم دیگه ندارم، بله میدونم اون خوشمزه، اصلا توانشو ندارم یه همچین حالتی. اینجا ما میگیم آقا اون مصلحت رو، ولی اون مصلحت بالاتر دریافت نکرده، اما مصلحت رو در حدی که میشه دریافت کرده. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ نمیتونه دو مرتبه بخواد اون نماز بعدی رو که داره مصلحت بالاتر است بخواد اتیان بکنه، هیچ. پس اعادم نداره، این صحیحه، اعادم نداره، فقط اینجا یه چوب داره. چوب بابت چیه؟ چوب بابت همین است که در این فرصت به جایی که بره نماز با مصلحت بالاتر رو اتیان بکنه، آمده نماز با مصلحت پایین‌تر رو اتیان کرده، لذا این حکم به جا هست و از این جهت مشکلی وجود ندارد. قلتو انما حکم بصحه لعجل اشتمالها على مصلحت تامت لازمت الاستیفاء فی نفسها مهمت فی حد ذاتها می‌فرمایند که این که می‌بینید حکم به صحت شده است، برای اینکه این صلات مشتمل است، لاجل اشتمال صلات، برای اینکه این صلات مشتمل است علی مصلحت تامه، خودش هم این مصلحت تامه‌ای دارد، لازمه الاستیفاء فی نفسها، که به خودی خود فی نفسها، فی حد ذاتها، فی نفسها و به خودی خود، اینم این مقدار مصلحت هم لازم الاستیفاء، اینم باید از مثلا استیفا بشه. مهمتن فی حد ذاتها، اینم به خودی خود مهم هستش. و این کانت دون مصلحت الجهر و القصر، اگرچه نماز اخفاتی در اینجا مصلحتش کمتر از نماز جهریه، در مغرب عشا و صبح نماز اخفاتی مصلحتش کمتر از جهری هست. اگرچه صلات الاتمام، صلات کامل، صلاتی که 4 رکعتی باشد، برای مسافر مصلحتش کمتر از صلات القصره. بله، ولی به هر حال بی مصلحت هم نیست. و انما لم یؤمر بها، کسی بگه خب اگر اینم مصلحت تامه لازمه الاستیفاء دارد، چرا بهش امر نشده پس؟ پس اصلا گفتن آقا تو این نمازو بخوان. و انما لم یؤمر بها لاجل انه امر بما کانت واجدتا لتلک المصلحه علی النحو الاکمل والاتم، به این امر نشده است، به این نماز مثلا اخفاتی یا اتمامی به جای اون نماز دیگر. چرا؟ به خاطر اینکه لاجل انه امر، به خاطر اینکه امر شده است به آن نمازی که واجد آن مصلحت بوده است. لتلک المصلحه، کدوم مصلحت؟ مصلحت الجهر و القصر، اون مصلحت بیشتره، حال واجد اون مصلحت بوده، علی النحو الاکمل و الاتم، به نحو کاملتر و تمامتر و تامتر این مصلحت کاملتر داشته. به هر حال لیوانی که نصف هستش، این به خودی خود خوبه، آب دیگه، آن لیوان تا نصفش پر آب هستش، خب به هر حال به خودی خود خوبه، بخشی از آتش ما رو از بین میبره، اما این دارای مصلحت اون لیوانی که تا به شکل کامل پر از آب هست نیست. و من اگر این لیوان نصفه رو خوردم، دیگه نمیتوانم اون لیوان کامل رو بخورم. این که میگم مثال عزیزت مقرب از مبعد، یکی سگت خب اشکال نداره نصف اون لیوان دوم میارم میخورم، خب بله تو لیوان آب شما میتونی این کار بکنی، اما تو نماز که نمیتونی کار بکنی که، دقیقا که خیلی خب این مثلا نصف او رو اجرا کنی نمیشه دیگه، نشدنی هست از نظرشون، که فلذا اینطور هست. میفرمان که این دستور این است که شما لیوان پر از آب رو مصرف بکنی، نه لیوان نصف رو. خب از همینجا یه نکته دیگه هم روشن بشه، کسی اشکال بکند که خب اگر هر دوی اینها مصلحت دارن، چرا تخییر در نظر گرفته نشده؟ بگن آه مسافر میتواند نمازشو اتمام بخواند یا قصر بخواند، یا فرض بفرمایید در صلوات خمسه، نمازهای پنجگانه، میتوانید جهر بخوانید، میتونید اخفات بخوانید، حالا که هر دوش مصلحت داره. نه این صحیح نیست، تخییر جایی است که اینا در عرض هم باشن، به لحاظ ارزش فرقی نکند، این یا آن هر کدام باشه تفاوت نکنه، یا تفاوتشون یسیر باشه، خیلی کم باشه تفاوت، اما اگر تفاوت داشته باشن و تفاوت قابل توجه باشه، دیگه تخییر معنا نداره. خداوندی که خیر ما رو میخواد، مصلحت تامه ما رو میخواد، میخواد ما به اتم مصلحت و اکمل مصلحت برسیم و به کمال دسترسی پیدا بکنیم، طبیعتا اون مصلحت بالاتره رو برای ما در نظر میگیرد. میگم مگر در جایی که واقعا مصلحت یکی بر دیگری تفوق نداشته باشد، یا تفوق خطیر و خیلی زیاد نداشته باشه، خیلی کم و یسیر باشه. مثلا فرض کنید در کفارات سگانهی که شما دارید، خصال ثلاثی که دارید، که یا مثلا 60 روز روزه، یا مثلا بند آزاد کردن، و یا بفرمایید که 60 تا مسکین رو اطعام کردن، مثلا بگیم اینها با هم دیگه برابر هستش. خب این از این طرف، پس حکم به صحتش شد، حکم به صحتم به جا بود، درست بود. و اما الحکم به استحقاق العقوبه مع التمكن من الاعاده، اینی که حکم شد به این که این استحقاق عقوبت دارد در حالی که میتونست اعاده بکنه، فانها یعنی فان الاعاده بلا فائده، یعنی لغو و بلا فائده، این اعاده دیگه لغو و بدون فائده است. چرا؟ برای که این دیگه اون مقدار که مصلحت میتونسته دریافت بکنه دریافت کرده، دیگه دومی نمیتونه، دیگه این فرصت سوخته، اد مع استیفاء تلک المصلحه لا یبقا مجالون، دیگه فرصت سوخته، این تو هر 8 ساعت یه قرص بیشتر نمیتونسته بخوره، دیگه این از این فرصت 8 ساعت اولش استفاده کرده، اون قرص ضعیف‌تر رو خورده. اد مع استیفاء تلک المصلحه لا یبقا مجال لاستیفاء المصلحه التي كانت في المأمور بها، برای اینکه با به دست آوردن اون مصلحت، مصلحتی که در نماز کامل بوده، یعنی در نماز 4 رکعتی بوده است، دیگه مجالی باقی نمانده برای استیفا و به دست آوردن مصلحتی که در مأمورون بهای این شخص بوده، که همون نماز 2 رکعتی باشد یا بفرمایید نماز جهر و اخفاتی که مطرح بودش. ولذا لو اتا بها فی موضع الاخر جهلا مع تمکنه من التعلم فقد قصر ولو علم بعده وقد وسع الوقت. به همین خاطر اگر یکی را به جای دیگری انجام بده، یعنی اون نماز دارای مصلحت پایین تر را به جای نماز مصلحت بالاتر که مأمورون به های حقیقی او هم هست انجام بدهد، از روی جهل با وجود این که تمکن از تعلم هم داشته، میتونسته بره تعلم بکنه، میتونسته بره فحص بکنه، تفقه بکنه، فقط قصره، این آدم مقصره، فقط قصره، این آدم مقصره، ولو علم بعده وقد وسع الوقت، حتی اگر بعد از اون بداند علم پیدا بکنه و وقتم وسیع باشه، همین کارش این تقصیریست که مرتکب شده و مستوجب عقاب هست. فانقدح انه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الاتمام، آشکار شد، منقدح شد که ممکن نیست یا این شخص نمیتواند، تمکن ندارد، امکان براش وجود ندارد که بخواد صلاة القصر را به نحو صحیح بخواند بعد از اینکه صلاة الاتمام رو خوانده بوده، دیگه نمیشه. ولا من الجهر کذلک، کذلک یعنی صحیحتن، همچنین نمیتواند، تمکن ندارد از خواندن صلاة جهر صحیحتن به نحو صحیح بعد فعل صلاة الاخفات، پس از اینکه صلاة اخفاتی رو خواند. و این کان الوقت باقیا، اگرچه وقت باقی باشد. خب این قلت به این که آقا یه اشکال دیگه پیش اومد، اشکال هم این هست که ما حالا اینجا الان فهمیدیم که صلات الاتمام مانع شد از صلات القصر، اگر این صلات اتمام رو نخونده بود میتونه صلات القصر رو بخونه، اما چون صلات الاتمام رو خوند صلات القصر رو دیگه نمیتونه بخونه. صلات العرض محضرتون که اخفات مانع شد از صلات الجهر، چون صلات اخفاتی رو خوند دیگه نمیتونه صلات جهری رو بخونه، این مانع از اون شد، این جلوی او رو گرفت. پس ما میبینیم که در واقع صلات الاتمام سبب تفویت و از بین رفتن صلات القصر شد، و صلات القصر یعنی واجب فعلی این شخص. اگر سوال کنیم آقا واجب فعلی برای این شخص چیه، میگم صلات القصر. خب در این حال صلات الاتمام آمد جلوی این واجب فعلی رو گرفت، موجب تفویت این شد. خب پس خوندن صلات اتمام سبب از بین رفتن امکان صلات قصر که همون واجب فعلی باشد شد، و در نتیجه صلات الاتمام یعنی سبب تفویت للواجب الفعلی، این میشه حرام. آن چیزی که جلوی واجب فعلی رو بگیری این حرامه، او کاری که انجام بدید، اون سببی که ایجاد بکنید که اون، یعنی اون سببی که بیاد مانع بشه و جلوی واجب فعلی رو بگیره حرامه. میگیم خیلی خوب، حالا تا اینجا شما فرضاً درست گفته باشید، چی میخوای نتیجه بگیری؟ میگه ها، پس صلات الاتمامی که این خوانده است چون سبب تفویت واجب فعلی شده، اون صلات الاتمام میشه حرام، و ما میدانیم که حرمت در عبادات موجبه فساد است. صلات الاتمامش حرام بوده پس فاسده، پس در واقع اصلا نمازی نخونده و حالا الان کاملا فرصت دارد برای اینکه نماز قصر را بخواند، مجال بر او باز شد، اون صلات الاتمام در واقع کلا صلات بوده. اصلا مصلحتی به دست نیاورده بوده، اساسا مصلحتی به دست نیاورده بوده با خوندن اون نماز. میفرمان ان قلت علا هادا، بنابراین یکون کل منهما، یا بفرمید یکون اتیان کل منهما، اتیان هر یک از این دو، منهما میخورد به اون اتمام و اخفات، اتیان هر یک از صلات اتمام و صلات اخفات فی موضع الاخر به جای صلات القصر و صلات الجهر سببا لتفویت الواجب فعلا. این هم واجب فعلی است. خب برای مسافر واجب فعلی چیه؟ صلات قصر. برای کسی میخواد نماز فرض بفرمایید که مغرب بخواند، واجب فعلی چیه؟ صلات جهریه. حالا این به جایی که او رو بخوند آمده یه چیز دیگری خوانده، مثلا صلات اتمام خوانده یا صلات اخفاتی خوانده. و ما هو سبب لتفویت الواجب کذالک حرامون، کذالک یعنی فعلا. خب آن چیزی که سبب تفویت واجب فعلی شود حرام است، که اینجا منظور همون برفرض مثال هم تو مثال قصر و اتمام اگه در نظر بگیریم، خواندن صلات اتمام سبب از بین رفتن امکان خواندن صلات قصر شده که همون صلات قصر هم واجب فعلی بوده و در نتیجه صلات اتمام حرامه. و حرمت العباده موجبتون لفسادها بلا کلامه، حرمت عبادت هم که موجب فساد او هست دیگه، اینجا هیچ جای بحث ندارد. ما این رو در بحث خارج اصول مفصل رو بحث کردیم که اساسا تعلق نهی به عبادت چه بسا بگیم مقتضی فساد هست. لذا اگر حتی اون نهی نهی تحریمی نباشه بلکه نهی تنزیهی باشه، ها یعنی کراهت، همین هم چه بسا ما قائل میشیم که موجب فساده. بله اگر نهی تنزیهی باشد اما از نوع ارشادی، یعنی ارشاد به قلت ثواب باشد، بله در این حالت نماز باطل نیست، اون عبادت باطل نیست، فقط این ارشاد بوده به قلت ثواب، طبیعتا از محل بحث خارجه. ما مراد اون نهی مولویه نه نهی ارشادی. در نهی مولوی اینطور است، بله نماز توی راه رو تو محل عبور و مرور مثلا این مکروهه، یعنی ثوابش کمتره. نماز فی الحمام این مکروهه، یعنی ثوابش کمتره. زیارت قبور مثلا در شب هنگام این مکروهه، یعنی ثوابش کمتر هست. به این بیان عرضم خواهد کنم که در این موارد ما میدونیم این امر، این نهی ارشادی است. اما اگر نهی مولوی بود ولو به نحو کراهی هم بود، به نحو تنزیهی هم بود، یعنی بیانگر کراهت هم باشد، در این حال موجب فساد است، تا چه رسد به اینکه حرمت باشد و نهی تحریمی باشد که او دیگه بلا شک موجب فساد عبادت است. قلتو به این که نه اینطور نیست که شما برداشت کردید. در اینجا رابطه سببیت میان یکی و عدم دیگری نیست، بلکه رابطه تلازمه. میگیم به چه بیانی؟ میگه ببینید نماز صلات اتمام با صلات قصر چه رابطه‌ای دارن با هم دیگه؟ رابطهشون رابطه ضدیت، اینا ضد اینن. ما میدونیم که از ضدان لا یجتمعان، دو تا ضد با هم دیگه جمع نمیشن، این رو میدونیم. اما بحثی که مطرح است و در مبحث ضد مفصلا مطرح شده این است که آیا یک ضد این سبب است برای عدم ضد دیگرش یا نه؟ آیا سببیت، رابطه سببیت بین اینها برقرار است یا نه؟ خوب توجه بفرمایید. الان رنگ سفید و رنگ سیاه با هم دیگه ضدیت بینشون هست، اینا ضدینن. خب یعنی دیواری که سفید باشد سیاه نیست، دیواری هم که سیاه باشد سفید نیست، تا اینجا واضحه اینا ضدینن. بله اما آیا سبب این که دیوار سیاه نیست رنگ سفیده؟ آیا رنگ سفید مانع از سیاهیه؟ نه، اون چیزی که سبب عدم سیاهی سفیدی نیست بلکه اراده رنگکاره. اون کسی که می‌خواست اینجا رنگ بزنه اون اراده کرده بوده اینجا رو سفید رنگ بزنه و اراده کرده بوده که سیاه رنگ نزنه. حالا این شما ببینید از همین مطلب توی امور اداری و تشکیلاتی و کارهای اینچنین چقدر میشه استفاده کرد. گاهی اوقات میشه مثلا فرض بفرمایید که یه کسی دوست داشته به یه مقامی برگزیده بشه، یه منصبی، یه میزی، یه جایگاهی، یه مسئولیتش واگذار بشه، اما کسی دیگه ای رو انتخاب کرده. این شخصی که محروم شده کینه اون شخص دوم رو به دل میگیره و هر جوری هست سعی میکنه علیه او اقدام بکنه و او تخریب بکنه، در حالی که چه بسا اون آدم اصلا بنده خدا بی تقصیر باشد، یعنی هیچ نقشی توی این ماجرا نداشته باشه، چه بسا اصلا روحش هم بی خبر باشد از اینکه کسی دیگه قرار داده برای این مقام انتخاب بشه یا کسی دیگه به این مقام چشم دوخته بوده. عامل این که این شده رئیس این قسمت، این از نظرتون که اون رئیس بالاتری است، اون اراده اوست که به جایی که آقای الف رو انتخاب بکنه آقای ب رو انتخاب کرده. پس این مبحث زدی که ما تو اصول بخونیم تو بحث مدیریتی هم از این جهت کاربرد داره. لذا اینطور هست. من خاطرم هست یه وقتی یه بنده خدای رو میخواستن برای جایگاه انتخاب بکنن از یه حرفا، ولی به هر دلیل تون ساعت آخر که قرار اعزام هم بشه برای جایی که میگفتن که تا بلیط هواپیما حتی برش گرفتم فلان، رو یه دفعه کنسل کردن و یه کس دیگه داشت فرستادن رفت. بعد محضرتون که اون که شخص دوم بنده خدا حقیقتاً خبر نداشتن، بی اطلاع بود از این ماجرا، با اون تماس گرفتن آقا برای فلان مسئله شما انتخاب شید برو، اینم رفته بود اصلا خبر نداشت. بعدها این تعریف میکرد، میگفتش که به من گفتن که اون آقا، حالا خودش که هر چی با این دشمنی میکرده و سعی میکرد علیه این بنده خود اقدام کنه، اون که سر جای خودش محفوظ، بعد میگفته خانوم من در انتهای تمام نمازهاش لعن میکنه به اون شخصی که به جای شوهرش رفته اون مسجد قبول کرده، با اینکه اون بنده خود روحش هم بیخبر بوده. حالا اولا لعن نداره، اگر لعن داشته باشه شما باید به اون کسی این کار لعن بکنی، حالا اصلا لعن که نباید بکنی، ولی حالا اگر خواست لعن بکنه به کسی که اومده یک کسی دیگه جایگزین شوهر شما کرده، بله، اگر شما میگی که اون شخصی که انتخاب شده خودش تعمدن در اینی که شایستگی نداشته آمده زیرا به این شخص اول رو زده و اینو خراب کرده خودش به این مقام برسه، سلام نه، بدجنسی کرده. اما اگر اینطور نباشد که در مورد رنگ و سفید و سیاه که علل قاعده اینطوره که نه هیچ بدجنسی نسبت به هم نمیکنه. خیلی خوب، پس اینی که این دیوار سیاه نیست، سیاه نبودن دیوار معلول سفید بودن نیست، بلکه سیاه نبودن دیوار معلول علت خودشه، کما اینکه سفید بودنم معلول علت خودشه، سفید بودنم معلول سیاه نبودن نیست. البته بله، سفید بودن ملازم است با سیاه نبودن، کما اینکه سیاه بودن ملازم است با سفید نبودن. رابطه تلازم و همراهی بینشون هست و نه رابطه سببیت. قلتو لیس سببا لذلک، چه کسی گفته است که یکی سبب عدم دیگری است؟ غایته انه یکون مضادا له، بله ما میتونیم بگیم اینا رابطه ضدیت بینشون هست، ضدینن، یکی مضاد دیگری، ضد دیگری است. وقد حققنا فی محله، ما در محل خودش که مبحث ضد باشد اونجا تحقیق کردیم و اثبات کردیم که ان الضده و عدم ضدهی متلازمان. ما گفتیم ضد و عدم ضدش، یعنی سفید و عدم سیاه، این دوتا با هم دیگه رابطه تلازم بینشون هست، رابطه همراهی بینشون هست. لیس بینهما توقف اصلا، اصلا توقفی بینشون نیست، یعنی یکی مقدمه دیگری نیست، یکی مقدمه دیگری نیست. بله البته وقتی یکی بود دیگری نخواهد بود، اما بودن یکی مقدمه عدم دیگری به شمار نمی آید. لا یقال، که دیگه حالا فهم کنم که بله، عرض محضر مبارکتون که اگر اجازه بدید این بخونیم لا یقال، فانه یقال رو، حالشون بالاخره چس اشکال نداره، اینم چون حرفی نداره برای گفتن، خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. حالا کفایه جایش خیلی پیچیده است، یه جایش هم واقعا ساده است، یعنی به سادگی انسان میتونه عبور بکنه. خب کسی بگه که آقا اگر اینجوری هستش، ها اگر اینجوری هست، پس ما بگیم که اگر کسی نه از روی اشتباه
نه از روی عقل حضرتون که جهل، نه از روی بی اطلاعی، بلکه این آدم اصلا تعمدن و با علم عالمن و آمدن آمد، در حالت سفر نماز اتمام خواند، در حالت که باید جهر بخوانه نماز اخفات خواند. بشن میگیم چرا؟ میگه من آدم قانعی هستم، حالا مصلحت خیلی خیلی بالام نبود مهم نیست، اینم که مصلحت داره، اینم که صحیحه، اینم که درسته، من همین برام کافیه، من همین رو اجرا میکنم. کسی این کار رو انجام بده، اگر بخواد این طور باشد ما باید نتیجه بگیریم که حتی اگر عالمن هم یکی را به جای دیگری بخواند نمازش صحیح باشه. و حالا شما فقط میگید که آقا این بالاخره مقصره چون اون امر اصلی رو اتیان نکرده، میگیم مانعی نداره، حالا بر فرض مثال استحقاق عقوبت داره، اما نمازش صحیحه. جناب آخون پاسخ میدن بله حق با شماست، ثبوتن در مقام ثبوت صرفاً به عنوان یک احتمال فرمایش شما درسته، هیچ محذوری ندارد، الا اینکه در مقام اثبات این دلیل لازم داره. یه لحظه با من باشتا، یه وقتی یه مطلبی است اساساً عقلاً محاله، ثبوتاً غیر ممکنه، حتی به عنوان احتمال احتمال ناممکنی هست، دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ یه وقت هست نه، یه مطلبی هیچ محظور ثبوتی نداره، محظور عقلی نداره، میگه آقا ممکنه، میگیم بله ممکنه، میگه آقا ممکنه که مثلا فرض بفرمایید که اینجا آقای فلانی هم حضور داشته باشه، میگیم بله ممکنه، میگه پس چرا نمیگی هست؟ میگه خب دلیلی ندارم، دلیلی ندارم، رفتم نگاه کردم نبوده ایشون، ولی امکان داشت میتونست اینجا باشه. دقت میفرمایید؟ جناب آخون میگه بله حق با شماست، میتونست اینجور باشه، لکن اصل این است که این آدم باید در حالت عادی در حالت سفر نمازش رو شکسته بخونه، شکسته که گفتیم غلطه، نماز کوتاه بخونه، قصر بخونه، خیلی خوب در نماز مغربش هم بلند بخونه، خیلی این اصل اینه، الا این که در این دو مورد یعنی جهر و اخفات جا به جا بشود و همچنین دم به صلات مسافر که اتمام بخواند، دلیل خاصی داریم که این دلیل خاص آمده گفته در صورتی که جهلن اینا رو جا به جا بخونه این نمازش صحیحه، قاصر باشد اشکالی نداره، مقصر باشد طبیعتاً عقوبت دارد. خب کسی میگه یعنی شما میخواید بگید که مصلحت وابسته به علم و جهل شده، مأموریت وابسته به علم و جهل شده؟ میگیم بله، چه اشکال داره، چه اشکال دارد که این وابسته به علم و جهل باشه؟ لا یقال علی هذا، علی هذا یعنی چی؟ یعنی بنابر این که نماز اشتباهی هم ملاک و مصلحت رو داره، نماز اشتباهی هم صحیحه، قبوله، یعنی ملاک و مصلحت رو دارد. دقت میکنید؟ ببینید من یه بازی تذکری هست، اشکال حالا خواستم کوتاه بگیم مطمئن تذکرم بگیم مانعی نداره. ببینید ما که به نفس الامر و متن واقع و عالم ملاک دسترسی مستقیم که نداریم، ما در واقع با مهندسی معکوس از اوامر و نواهی پی میبریم به مصالح و مفاسد، یعنی از معلول به علت پی میبریم، ما میگیم چون اینجا امری هست پس مصلحتی بوده، چون اینجا نهی هست پس مفسده‌ای بوده. دقت میکنید چه عرض کنم؟ از اینی که امام فرمودن که نماز اتمام برای مسافر جاهل هم صحیحه، یا نماز جهر و اخفات به جای هم دیگه برای انسان جاهل هم صحیحه، ما فهمیدیم که پس نماز اتمام هم داره مصلحت هست در سفر. اینجوری کشف کردیم، مطلب واضح بشه. کسی نگه شما این مصلحت کجا آوردید؟ ما به این شکل، یعنی با مهندسی معکوس از معلول به علت پی بردیم. عرض محضرتون که ما بگیم بنابراین که این نماز جا به جا مگر خون قصر به جای قصر اتمام خون به جای جهر اخفات خون صحیحه، مجزیه، بفرمایید که اعاده ندارد و در نتیجه مصلحت داره و ملاک داره، فلو صلا تماما او صلا اخفاتا فی موضع القصر والجهر مع العلم به وجوبهما فی موضعهما لکانت صلاته صحیحتا.
اگر آمد و نماز رو تمام خواند یا نماز اخفاتی خواند در جایی که باید نماز رو کوتاه میخواند یا نماز رو جهر میخواند، در حالی که علم هم دارد به وجوب این دو در موضع خودشان، هان لکانت صلاته صحیحتن، صلاتش باید چی؟ صحیح باشه. و ان عوقب على مخالفت الامر بالقصر او الجهر، اگرچه این استحقاق عقوبت دارد و معاقبه میشه، عقوبت میشود، مجازات میشود به خاطر اینکه آمده با امر به قصر و امر به جهر مخالفت کرده. فانه یقال، اگر کسی چنین اشکالی کند ما پاسخ میدهیم لا بأس بالقول به، لا بأس بالقول به، بنویسید فی مقام ثبوت یا ثبوتن، لا بأس بالقول به فی مقام ثبوت یا بنویسید ثبوتن، بله ثبوتن در مقام ثبوت به عنوان احتمال عقلی، نه استحاله ندارد، محال عقلی نیست، هیچ اشکال نداره. البته لو دل دلیل اثباتا، لو دل دلیل على انه تكون مشتمله على المصلحه ولو مع العلم، به خودی خود اشکالی ندارد، اما در صورتی که دلیلی بر آن دلالت می‌کرد که چنین نمازی، یعنی نماز تمام به جای قصر، مع العلم هم دارای مصلحته. ما دیگه دلیل این چنینی نداریم، مع الجهلشو داریم، مع العلمشو نداریم. لاحتمال اختصاص ان یکون کذلک فی صورت الجهل، برای اینکه احتمال دارد که ان یکون کذلک، کذلک یعنی مشتملتن علی المصلحه، اینکه مشتمل باشد بر مصلحت فقط در صورت جهل، احتمال دارد که اشتمال بر مصلحت فقط اختصاص داشته باشد به صورت جهل نه به صورت علم. کسی بگد مگر میشه مصلحت یه جا باشه یه جا نباشه؟ میگیم بله، مصلحت در حالت جهل باشه، در حالت علم نباشد. میفرمایند ولا بعد اصلا، هیچ بعید نیست، ولا بعد اصلا هیچ بعید نیست، فی اختلاف الحال فیها، یعنی فی المصلحه، در این که وضعیت و حالت مختلف باشد در باب مصلحت، به اختلاف حالت علم به وجوب شیء و الجهل به کما لا یخفا، از محضر چون که در دو حالت علم به وجوب چیزی و جهل به وجوب آن چیز همچنان که این مخفی نیست. بله، به همین مقدار بسنده می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.